تراک 152 صفحه 555. حال به بحثی که پیرامون داستان اسماء دختر زید انصاری داشتیم برمیگردیم. اگر کسی در این حدیث و در نظایر آن که داستانهایی از مراجعه زنان به رسول خدا صلی الله علیه و آله و گفتگویشان با آن جناب در مسائل راجع به شرایع دین را حکایت می‌کند و نیز در احادیثی که از حقوق مختلف زنان خبر می‌دهد دقت کند، این معنا برایش روشن می‌شود که زنان در عین اینکه در حجابند و مسئولیتشان اداره داخل خانه هاست و بیشتر به شؤون زندگی منزلی می‌پردازند، در عین حال ممنوع از مراوده و آمد و شد به نزد ولی امر و نیز تلاش در حل مشکلاتی که احیاناً پیش می‌آید نبوده‌اند. و این همان آزادی عقیده است که ما در ضمن بحث پیرامون آزادی عقیده در آخر سوره آل عمران درباره‌اش بحث کردیم و از حدیث نام برده و نظایر آن سه نکته استفاده می شود. اول اینکه طریقه مرضیه زن در اسلام این است که به تدبیر امور داخلی منزل و تربیت اولاد بپردازد و این طریقه در عین اینکه سنتی است پسندیده و غیر واجب، ولیکن ترغیب و تشویق هایی که درباره آن شده از آنجایی که جو مسلمین جو تقوا و به دست آوردن رضای خدا و ترجیح ثواب های آخرت بر بهره های دنیوی و تربیت بر اساس اخلاق صالحه زنان، یعنی عفت و حیا و محبت اولاد و عشق ورزیدن به زندگی در محیط خانه و امثال آن بوده، این سنت مستحب همچنان محفوظ مانده است. اشتغال به این شؤون و اهتمامی که در زنده نگه داشتن عواطف پاکی که خدای عزوجل در وجود زنان به ودیعه سپرده، زنان را مشغول به خود کرد و فرصتشان نداد که در مجامع مردان داخل شده و با آنان حتی در حدودی که خدا به آنان اجازه داده بود اختلاط کنند. شاهد این معنا همین است که این سنت همچنان در بین مسلمانان در طول قرن‌های طولانی روی پای خود ایستاده بود تا آنکه بی بندوباری زنان مغرب زمین به عنوان آزادی زنان در جوامع مسلمین رخنه یافت و بدون اینکه مسلمانان خودشان متوجه شوند بدترین جنایات را بر مرد و زنشان وارد آورد و آن عبارت بود از تباهی اخلاق و فساد زندگی و به زودی دود این افسار گسیختگی به چشمشان خواهد رفت. آری، اگر اهل قرا ایمان می آوردند و تقوا پیشه می کردند، خدای تعالی برکاتی از آسمان به رویشان باز می کرد و آن وقت از آسمان و زمین برخوردار می شدند، ولیکن آیات خدا را تکذیب کردند و نتیجهش این شد که گرفتار شدند. دومی که جای تردیدی باقی نمی ماند که ممنوعیت زنان از شرکت در امر جهاد و امر قضاوت و حکومت بر مردم سنت واجبی بوده است. سومی که اسلام این محرومیت زنان را مهمل نگذاشته و آن را به مزیتی برابر آن جبران کرده است. مثلا اگر زنان از فضیلت جهاد در راه خدا محروم شده اند، خدای تعالی این فضیلت را به فضیلتی دیگر معادل آن جبران نموده و مزایا و فضایلی به او داده که در آن افتخاراتی حقیقی هست. مثلا اسلام نیکو شوهرداری کردن را جهاد زن قرار داده و شاید همین مطلب در بین ما، البته مایی که فعلا در ظرف زندگی فاسدی قرار داریم، آنطور که هست ارزش خود را نشان ندهد، ولیکن در ظرف زندگی که اسلام حاکم بر آن است و در آن ظرف برای هر چیزی به مقدار ارزش واقعیتش ارج نهاده می شود و در آن همه تلاش ها و رقابت ها بر سر فضایلی از انسانیت است که مورد رضامندی خدای سبحان باشد، خدایی که ارزش هر یک از فضایل را آنطور که هست می شناسد و برای سلوک هر انسانی مسلکی را معین نموده و آن انسان را به پیمودن آن مسلک تشویق نموده و برای ملازم بودن خطی که برایش ترسیم کرده بها و ارزشی معین کرده که معادل انواع خدمات انسانی و معادل اعمال آن است. در چنین ظرفی دیگر هیچ خطی بر خطی دیگر برتری ندارد. ساده تر بگویم، در چنین ظرفی فضیلت آن مردی که در معرکه قتال حاضر می شود و با کمال سخاوت خون خود را ایثار می کند از فضیلت زنی که وظیفه شوهرداریش را انجام می دهد برتر نیست و نیز آن مرد حاکمی که سرپرستی جامعه را به عهده گرفته چرخ زندگی مجتمع را می چرخاند هیچ افتخاری بر آن زن ندارد و آن مردی که بر مسند قضا تکیه زده هیچ برتری نسبت به زنی که کودکش را تر و خشک می کند ندارد، چون منصب حکومت و قضا البته برای کسی که در آن دو منصب طبق حق عمل کند و حق را به حقدار برساند جز خون دل و مشقت دنیوی اثری ندارد، چون در ظرف اسلام و برای مرد مسلمان قبول این منصبها در حقیقت خود را به معرض مخاطر و مهالک افکندن است، چون هر لحظه ممکن است حق بیچاره‌ای را که به جز رب العالمین حامی ندارد ضایع کند. این نه ربک لبل مرصاد، پاورقی یکم، رب العالمینی که در کمین ستمکاران است. بنابراین چه افتخاری هست برای مردان بر زنانی که اگر این مسئولیت ها را نپذیرفتند برای این است که رب العالمین از آنان نخواسته و از آنان چیز دیگری خواسته و برایشان خطی دیگر ترسیم کرده که باید ملازم خط خود باشند و راه خود را بروند. پس در مجتمع اسلامی این پست ها وقتی افتخار می شود و زمانی اثر خود را می بخشد و وقتی تعبد به آن برای صاحبش صحیح و مشروع می گردد که صاحبش در پذیرفتن آن نوعی ایثار کرده باشد و طوری تربیت شده باشد که هر پستی را که اجتماع به او می دهد در نظرش مسئولیت و بار گران باشد و در قبول آن از خود گذشتگی به خرج دهد. در چنین مجتمعی اگر به مرد بگویند تو باید به میدان جنگ بروی یا کشور را اداره کنی، به خاطر رضای خدا این بار سنگین را به دوش می کشد و اگر به زن بگویند تو باید در خانه بمانی و نسل را تربیت کنی، او نیز به خاطر خدا قبول می کند و هیچ تناقضی هم در این دو قسم حکم نمی بیند. آری، اختلاف شؤون و مقامات اجتماعی و اعمال بشری به حسب اختلاف مجتمعات و جو آنها چیزی نیست که کسی بتواند آن را انکار کند. یک سرباز یا یک حاکم و یا یک قاضی مسلمان اگر افتخار می کند به خاطر یک احترام خرافی و غیر واقعی نیست، بلکه یک کرامت واقعی است و آن این است که توانسته در راه خدا مسئولیتی سنگین را به عهده بگیرد. ولی یک سرباز غیر مسلمان که در محیطی مادی تربیت یافته، او نیز در جنگیدن و خون دادن و اینکه حاضر شده جان خود را در راه وطن خود بدهد افتخار می نماید، لیکن به خاطر یک احترام خرافی و غیر واقعی افتخار می کند و آن این است که وقتی کشته شد و به اعتقاد او نابود و هیچ و پوچ گشت، مردم نامش را در فهرست فداکاران در راه وطن می برند و از خود نمی پرسد وقتی من هیچ و پوچ شدم کجا هستم که از تعظیم نامم لذت ببرم. پاورقی 1 سوره فجر آیه 14 ادامه متن. و همچنین یک ستاره سینما در آن جامعه احترامی پیدا می کند که حتی رئیس جمهور هم آن احترام را نداشته باشد، در حالی که شغلشان و آنچه در طول عمر به مردم می دادند بزرگترین عامل سقوط مقام زنان بود و شنیع‌ترین فحشا و سزاوار شنیع‌ترین سرزنش بودند. پس همه اینها که گفتیم علتش این است که ظرف زندگی خوبی‌ها و بدی‌ها و افتخارات و ننگ‌ها را معین می‌کند. چه بسیار جمعیت‌ها که یک امر ناچیز و حقیر را تعظیم و یک امر مهم و ارزنده را تحقیر می‌کنند. پس هیچ بعید نیست که اسلام اموری را تعظیم کند و ما مسلمانانی که در محیط مادیت و غرب زدگی بار آمده ایم آن را حقیر بشماریم، یا اسلام اموری را حقیر بشمارد که در چشم و درک ما بسیار عظیم باشد و بر سر آنها سر و دست بشکنیم و ظرف در صدر اسلام ظرف تقوا و ایثار آخرت بر دنیا بود، نه ظرفی که فعلا ما داریم.